موضوع این فصول نظریه های گوناگونی رو که در طول تاریخ این دانش مطرح شده بود مورد ارزیابی قرار داد. اکنون نوبت میرسه به نظریه مختار. قبل از اینکه به بحث از نظریه مختار بپردازیم چند نکته رو مقدمتاً عرض میکنیم. یکی اینکه باید در تعیین موضوع هر علمی به معنای علم و موضوع علم توجه داشته باشیم. مراد از علم چیه و منظور از موضوع علم در محل بحث و مانحنفی کدام است؟ اگر مثلا محل بحث علم اعتباری است و در تعیین موضوع آن قصار بورزیم، در این که موضوع علم اون چیزی است که با اون تعبیر معروف مایوب هست فیه ان اعراض ذاتیه، وقت ملاحظه میکنیم میبینیم که این معنا محقق نیست، چون معنایی احیانا در خصوص موضوع واقع نیست، آنچنان نیست که همه مباحثی که در اون علم مطرح میشه از جنس مایوب هست، به اصطلاح عوارض ذاتیه باشند، اعراض ذاتیه باشند، در ذاتی احیانا نیست تا از اعراض ذاتیه بحث بشند، یا معنای علم رو توجه داشته باشیم که چیست. بدون توجه به معنای علم طبعا تعیین موضوع دشوار. این یک نکته. بسیاری از تعاریف اگر مورد نقد قرار گرفتن ناشی از این بود، وجود نقاط ضعف در اونها ناشی از این بود که در علم اعتباری میخواستن ملتزم باشن به تعریف فلسفی از موضوع علم که احیانا میتواند تنها در علوم حقیقی صدق کنند. تعریف فلسفی از موضوع علم که البته در علوم حقیقی صادق است، ما یبحث عن اعراض ذاتیه است. معنای موضوع علم رو این گرفتن و بعد در علم اعتباری اصرار ورزیدن برای این که همین درست از آب در بیاد، این مشکل ایجاد میکنه. بعضی از تعاریف به جهت عدم توجه به این نکته بود مشکل داشتن، یعنی عدم تفکیک بین انواع علوم حقیقی و اعتباری موجب شده بود که در خصوص علوم اعتباری هم که بسا علم اصول از زمره اونهاست، یا لااقل ممکن علم اصول بنا به نظر امام آمیزه ای از اعتباری حقیقی باشد، میدن جور در نمیاد، لازم گفتن که اشکالاتی وارد است هر چیزی که موضوع میدونیم، پس بگیم موضوع ندارد، در چه صورت مسئله رو پاک میکردن. پس یک اصل این است که ما بدونیم نوع علم و معنای موضوع علم چیست و با توجه به این، و ما اگر در تعریف علم اصول توجه داشته باشیم که این علم از علوم حقیقیه علی الاطلاق نیست، یا از علوم اعتباری است یا اصولا مسائل مطرح در آن آمیزه ای از اعتباریات و حقایق است. از دیگر سو تعریف موضوع هم ما یبحث فیه عن اعراض ذاتیه نیست، بلکه تعریف موضوع مثلا عبارت هست از محور کلام فی علم، محط البحث فی، اینجور معانی مورد نظر گرانیگاه و نقطه صقل مباحث دانش مراد است. نقطه دوم که باز حالی از اشکالات از این جهت از بی‌توجهی به این حیث به این نکته بر بعضی تعاریف راجع به ماهیت موضوع علم اصول وارد میشد، این نکته است که باید ما بین رویکرد پسینی و پیشینی تفکیک کنیم. میگفتیم موضوع علم اصول شنین است و چنان، بعد میگفتیم ببینید در اصول این بحث مطرح نیست، یا فقط این بحث مطرح نیست، فراتر از اینها هم مطرح است. و به تعبیر ما میگفتیم که در مقام تعیین موضوع هم باید موضوع طابق النعل بالنعل منطبق باشد با واقع اون دانش، اینجور که موضوع قلم داد میکنیم، نه چیزی کم نه چیزی بیش، چیزی شبیه به جامع و مانع بودن تعریف باید باشد. بعد بعضی از تعاریف از موضوع علم اصول به نحوی بود که وارد علم اصول می شدیم می دیدیم با واقعیت علم اصول سازگاری نداره. به همین جهت باید ما در حال میدیم سازگاری با واقعیت علم اصول نداره. مسائلی که در علم اصول مطرحه گاهی فراتر کمتر، لازم گفتیم که این موضوع به سر عنوان و تعریف برای موضوع علم اصول با واقعیت این دانش سازگاری نداره. اصلا خود اصلاً پس بنابراین شرط دومی که باید رعایت شه این است که بگیم شما به تعبیری کدام اصول رو دارید موضوعش رو مشخص میکنید، اصول مطلوب یا اصول موجود. نگرش و نگاه شما آیا پسینیست یا پیشینیست؟ چون در هر نگاه و نگرشی اقتضاعاتی هست که اون اقتضاعات باید لحاظ بشه. شما یه وقت بگید آقا علم اصول مطلوب، نه علم اصول موجود، موجودش این هست، یا میگید که ما فارغ از این که الان موضوع علم اصول چیست، موضوع مطلوب اصولی هست، خوب است که اصول به این موضوع بپردازد. خب اینجا تعریف فرق میکنه دیگه. تا اینکه بگید که آقا همین علم، همین اصول با وضع کنونیش موضوعش چیست، اصول رائج دارج حول محور چه مقوله‌ای و امری مسائل و مباحثش میچرخد. لذا تفکیک روکرد پسیلی و پیشینی در کشف یا تعیین موضوع اصول لازمه در کشف، آنگاه که ما پسیلی نگاه میکنیم هم ببینیم همین موضوع چیه، باید بریم کشف کنیم چون محققه. یا تعیین میخوایم بکنیم، یعنی میخوایم وضع مطلوب رو ترسیم کنیم، میگیم کاری نداریم الان چیه، ما میگیم این باشد، تعیین داریم میکنیم. پس بنابراین مقدمه و نقطه دیگر که باید در مقام کشف یا تعیین موضوع علم لحاظ شود، تفکیک بین رویکرد پسینی و پیشینی به علم در مقام تعیین موضوع آن است. مطلب سوم که وقتی مثلا معلوم کردیم چه نوع از علم محل بحث است و میخواییم موضوع آن را مشخص کنیم، و وقتی مشخص کردیم که مراد ما از موضوع علم چیست و تعریفی رو که پذیرفتیم مبنای تشخیص یا تعیین موضوع علم گذاشتیم، و پس از اون که تفکیک کردیم بین رویکرد پسینی و پیشینی، اینها رو مبنا قرار بدیم و روش متناسب هر یک رو باید معلوم بکنیم. ما قبلا در بعضی بحث دیگه هم گفتیم که برای بحث از هر مسئله لازم است که روش شناسی اون رو مشخص کنیم. شما میگه تعریف اصول، هر کسی به نحوی تعریف اصول رو ارائه میکنه، ما میگه اول بگو با چه روشی باید اصول رو تعریف کرد که تعریف اصول موجود با تعریف اصول محقق، تعریف اصول با رویکرد پسینی با تعریف اصول با رویکرد پیشینی متفاوت میشه، و هر یک ممکنه روش ها و طرقی برای تعریف داشته باشن. پس بنابراین وقت با توجه به نکات قبلی ما روش متناسب برای کشف و تشخیص و احیانا تعیین موضوع علم رو هم باید مشخص کنیم، به لوازم اون روش که انتخاب میکنیم ملتزم باشیم. اون موقع میرسیم به اصطلاح موضوع. موضوع علم چیست؟ موضوع این علم با کدام رو کرد؟ برسه چه روشی؟ این است. ما در واقع چند تا شرط به تعبیر داریم. یک، معلوم کنیم نوع علم را. علم اعتباری ظاهر است. مراد ما از موضوع علم چیست؟ رویکرد ما پیشینیست یا پسینیست؟ روش های کشف یا تعیین موضوع چه در قالب پیشینی و پسینی از جهت پیشینی پسینی بودن، چه از لحاظ مراعات اینکه این علم اعتباریست یا حقیقی و مراد از موضوع آن کدام است، روش ها فرق میکنیم. بعد روش انتخاب میکنیم، میرسیم به موضوع. این اصطلاح مقدمات. بعد اگر تخطی کنیم از هر یک، بی‌توجهی کنیم به هر یک از مقدمات و تخطی کنیم از لوازم و نتایج کاربست روشی که انتخاب کردیم، طبعا دچار چالش میشه در انتخاب و تعیین موضوع. خب از ساعت من که امروز فقط اون چیزی که تصور میکنم موضوع علم اصول بر اساس نظری مختار چیست، این رو عرض میکنم. بعد برمیگردیم دو تا کار انجام میدیم. یکی تفصیل در واقع نظری خود رو مطرح میکنیم با مقدماتش. دوم معطیات و دستاوردهای این تعریفی که ما از موضوع علم اصول ارائه میکنیم رو بیان میکنیم. ما موضوع علم اصول رو عبارت میدیم از نسق و دستگاه روشگانی متشکل از مناهجی که در مزان تحصیل حجت در قلمرو شریعت هم. از صورت که این که ما موضوع علم اصول رو عبارت از دستگاه روشگانی و نسق در واقع منهجی بدانیم که از مجموعه از مناهج تشکیل شده، منتها نه مناهجی که منهجیتشون مسجل است، تا اینکه بحث از بعضی از مناهج مثل مثلا قیاس که مردود المنهجیه است، مردود الحجیه است، و یا بحث از مناهجی که هرچند بعداً میپذیریم که منهج است ولی قبلا کسی طرح نکرده بوده، یعنی ابداعات. چون که ادعایی ما الان میخوایم پیشنهاد کنیم، راجبش بحث کنیم، هنوز که معلوم نیست این منهجیتش اثبات شد، این رو باید خارج چه از بحث. و مناهجی که مسجل است که اینو منهج هم باید شامل همینا میشه، در چه نسق منهجی متشکل از مناهجی که در مزان تحصیل حجت در مطاق شریعت هم. نه هر مبحثی و بلکه نه تنها فقط مناهج مسجل و اثبات شده. متوبست از نسخ منهجی میتواند از جهات و ابعاد مختلفی صورت بگیرد. یه بار شما از نسخ منهجی و دستگاه روشگانی متشکل از همین مناهج در مزان بحث میکنید، از این جهت که میخواد ببینید آیا اینا منهج هستن یا نیستن، باید بازی کشف کنید، اثبات کنید و احیانا نظام بدید، تصنیف کنید، یه وقت میتونید بحث بکنید. یه وقت هم میاد از یه جهات دیگه بحث میکنید، مثلا فرض کنید که از کارآمدی و روزآمدی این منهج بحث میکنید، آیا این مناهج کارایی هم دارند؟ آیا متناسب با زمانه هم هستند؟ مثلا یه وقت میاد بحث میکنید از تطورات این منهج، یه وقت بحث میکنید از مبانی معرفت شناختی اون منهج، یه وقت بحث تطبیقی میکنید بین این منهج و دیگر مناهج، یا این دسته از مناهج با دسته دیگر از مناهج که دیگران پیشنهاد کردن. چون مناهج مثلا اجتهادی رو با مناهج هرمنوتیکی مقایسه میکنید، مناهج هرمنوتیکی فهم متن به انواعها که بعضی شما قبول نداریم، چون علم اصول خود یه منهج هرمنوتیکی هست برای فهم متن، منتها هرمنوتیک مؤلف محوره، مؤلف مداره، ما میخواییم نیت مؤلف رو کشف کنیم. اما انواع دیگری از مناهج هرمنوتیکی وجود داره که مثلا غایت و غرضش این نیست که نیت مؤلف رو کشف کنیم، بلکه مناهج هرمنوتیکی مثلا متن محور که میگه ما این متن، متن از ماتن و مؤلف جدا شده، نظریه مبنی مؤلف، نظریه هرمنوتیکی مفسر مدار که میگه مؤلف مرده است، متنم صامته، این منم که معنا تو دهان متن میگذارم، من معنادار میکنم متن رو، درچه پیش داستان پیش یافته ها و پیش دانسته های مفسره که تعیین میکنه معنای متن چیه. و اینا روش های منطقی هستن، اما اینا ما قبول نداریم و بین اینا مقایسه میکنیم. اصول رو به عنوان منهج احیانا هرمنوتیکیه، مؤلف محور، مؤلف مدار، با دیگر مناهج هرمنوتیکی مقایسه میکنیم. اینجور بحثا رو میشه راجع به موضوع این اصول و این اصول داشت. نسق منهجی، نسق یعنی دستگاهوار، دستگاه. بله، ما در فارسی النسق المنهجی رو به هر دو تعبیر خود ماست. النسق المنهجی هم تعبیر رایجی نیست، خود من از اصول این تعبیر رو یا موضوعش تعبیر رو میکنم و یا تعبیر باز دستگاه روشکانی هم باز تعبیر خود ماست. فارسی عربی همان در واقع منهج نسق یک سامانه است، یک نظامی، یک دستگاه و منهجی و روشی است، روشکانی است. خب نسق منهجی متشکل از مناهج در مزان تحصیل حجت رو در نطاق شریعت میشه از زوایای مختلف بحث کرد. در اصول از زاویه کشف آن که میخوایم ببینیم چی هست این نسق، نسقی که شریعت میشه فهمید کدومه، میخوایم اثبات کنیم، دلائل اقامه کنیم تا حجیتش رو اثبات کنیم. مثلا نسق عرفانی هم یه نسقیه، بسا بشود شریعت رو با اون کشف کرد، اما حجیتش برای دیگران اثبات نیست. علاوه بر اثبات و حجیت، ما به اصطلاح تنسیق و تصنیف این نسق رو هم میخوایم بحث کنیم، تبدیل کنیم به یک سیستم و به یک دانش. از این زاویه داریم بحث میکنیم. اما از جهات دیگه مثلا مبانی معرفت شناختی این نسق رو میخوایم بحث کنیم، این کار فلسفی بسیده، نه این بسیده. پس ممکنه در مثلا دو علم، خود دانش اصول و فلسفه علم اصول، موضوع اون نسق منهجی باشد، اما در علم اصول از یه زوایا بحث میکنی، از زاویه کشف این نسق، از نظر اثبات و تسجیل و تثبیت این نسق، از حیث تصنیف این نسق و جهاتی از این قبیل. ولی در فلسفی اصول از زاویه دیگر، از نظر مطالعات معرفت شناختی آن، فلسفی آن، ارزش شناختی آن، روش شناختی آن، احیانا فرض بفرمایید مطالعات مقارنه ای و تطبیقی آن با دیگر مکاتب و دستگاه ها، از این زوایا بحث میشه. ولی شما مقید باید بکنید ببینید که زاویه به اصطلاح بحث چگونه است. یکی از اشکالاتی که ما اجمالا زیل اشکالات زیل نظریه آخر مطرح کردیم که در مجموع به اصطلاح هم بر اون دیدگاهی که میگفت که العدله به ماهیه به ذاتها و اون دیدگاهی که میگفت العدله به ماهیه عدله به عنوانها و با فراغ از این که اصلا اینها عدله هستن، با فرض پذیرش عدله بودن بحث میشه، با هر دو نگاه دیدگاه اشکالاتی وارد کردیم. حالا از این که بسیار از مسائل رایج علم اصول خارج میشه، اشکال دیگری که ترک کردیم این بود که آخه شما وقتی میگید العدله، میگید موضوع علم اصول چیه؟ العدله است. حالا به ماهیه یا به ماهیه عدله، یا میگید الطرق، الطرق الفقه، که مرحوم شایسته میگن العناصر المشترکه، امثال اینها. در این صورت یه اشکال دیگری وارد میشه و اون این است که این کلمه داد میزنه که من جمعم، الأدلة، العناصر المشتركة، الطرق و أمثالها، و در نتیجه چیزی مثل المناهج، خود المناهج نمیتوانند موضوع باشند. چرا؟ به جهت اینکه اینو متعددند، چون داره جمع میبندید. معنیش این میشود که علم اصول دارای موضوعات متعدد است. کسی نمیگوید دانش اصول کمتر، کسی شاید جرأت کنه اگر توجه کنه و آگاهانه سخن بگه انکار مطلق موضوعمندی اصول رو بکنه. غالبا بحث وحدت موضوع رو انکار میکنه. ولی باید توجه داشت اگر مدعی هستیم که موضوع علم اصول، علم اصول موضوع دار است، موضوع منده است، موضوع واحد رو باید اثبات کنیم. اما اگر چندین و چند موضوع رو به عنوان موضوعات علم اصول قلم داد بکنیم، اون موضوعات اصول نمیشه، اون انکار موضوع مندیه. چون موضوع وقتی واحد نبود چند تا شد، این متعدد و متکثرها میشه موضوع علم اصول نمیشن، موضوع مسائل علم میشن. معلوم شه چندین و چند مسئله داریم، هر کدوم موضوع دارن، وقت ما این موضوعات متعدده مسائل رو داریم میگیم موضوع علم اصول. میگه موضوع نیست، موضوعات است، نه موضوع. وقتی میگیم موضوع علم اصول، موضوع فلان علم، یعنی موضوع، موضوع واحد. لذا تعبیری مثل الادله، الطرق، العناصر المشترکه و امثال اینها، و از جمله تعبیری که ما داریم در تبیین در واقع هویت مباحث و مسائل علم اصول مطرح میکنیم، یعنی المناهج، المناهج التي في المظله تحصيل الحجه في نطاق الشريعه، اینها نمیتوانند موضوع باشند، چون که اینها موضوع واحد نیستند. و اگر اینها رو موضوع قلم داد بکنیم، چون متعددند، موضوعش علم ذات موضوعات متعدده، همینقدر که بگید ذات موضوعات متعدده، این یعنی اینکه در حقیقت موضوعات مسائل را موضوع خود علم قلم داد بخواد بکنید. این در حالی است که موضوعات مسائل متشتت است در علم اصول، خصوصا یه جا موضوع کتابه، یه جا موضوع سنته، یه جا موضوع اجماع، یه جا موضوع عقل. و یه لایه پایین تر بریم، موضوعات مسائل تنوع بیشتری پیدا میکنه. این تنوع تکثر رو نمیشه موضوع دانست، اینا موضوع علم نیستن، موضوعات مسائل هستند. این اشکال رو بعد تعابیر مثل الادله و اینا گرفتیم. اینجا هم داریم عرض میکنیم این که ما میگیم نسق منهجی متشکل از مناهج، ممکنی کسی بگه خب پس بگو موضوع علم اصول مناهج است، مناهج فیزت مزان تحصیل. عرض کنیم که اگر ما بیاییم چیزی تعبیری مانند مناهج رو موضوع قلم داد بکنیم، به دلیل اون تکثر و تعدد عملا انکار موضوع خواهد بود. و بلکه و در حقیقت اگر دقیق سخن بگیم، اونا موضوعات مباحث یا مسائل علم اصولند، نه موضوع خود علم. و خود علم باید به اصطلاح به یک محور بازگردد. این به اصطلاح اصل نظر. ولی حالا معناش جمع نیست، بلکه یک از مجموعی این مناهج یک دستگاه به وجود میاد و اصول راجع به اون دستگاه داره سخن میگه. اصول نمیخواد بیاد فقط، من از شما سوال میکنم، از هر اصولی، از سلف هم بزرگانمون هم سوال کنیم، آیا موضوع علم اصول کتاب است؟ موضوع علم اصول سنت است؟ موضوع علم اصول عقل است؟ موضوع علم اصول اجماع است؟ نه موضوع المصول اینا نیست، موضوع المصول ساختن یک دستگاه فهمه. المصول راجع به دستگاه فهم دین یا فهم شریعت بحث میکنه. این دستگاه از اونا پدید آمده، اونا با هم یه انسجامی پیدا کردن، یه دستگاه رو وجود آوردن، این دستگاه هویت پیدا کرده. ما میخوایم بگیم برغم اون چه بزرگانی فرمودن المصول مجموعه مسائل متشتت است، میخوایم بگیم نه اینجور نیست، مجموع اینها با هم یه انسجام و سازگاری دارن که یک واقعیت هرچند اعتباری رو پدید می آورن که اونو میگیم موضوع المصول است. ایشون گفت که امرون و سیون خب ما گفتیم که آخه بالاخره اون امر جامعه چیه دیگه؟ اونجا گفتیم آقا میرزا فرمود امرون و سیون، آخون فرمود اون کلیه که شامل مجموع مسائل بشود. ما از کردیم که اون که نشد تعریف شون ماهیت رو نگفتیم، شون یه چیز رو گفتیم و اون که آقا موضوع علم اصول کلیه موضوع مسائلش هست، اینو گفتیم، ولی موضوع رو ماهیت چه نگفتیم. گفتیم ما توقع تعریف داریم از شما، بگید ماهیت موضوع علم اصول چیست، ما داریم ماهیت رو میگیم. ایشون ماهیت نفرمودن، خواهند روی کلیگویی بکن بگیم آقا امر وسیعیست یا اون کلیه که موضوعات مسائل جزئی های آنن، پس چی چیه اون؟ نشد که موضوع که اگه الان شما از یه طلب سوال کنید کفایه رو بخونه همینم بفهمه، بعد بگید آن موضوع المصول چیه؟ میگه یه کلیه که موضوعات مسائل جزئی های آنن، مصادیق آنن. میگه چی چیه اون کلیه؟ بقیه میگه چیه؟ اشکال ما این بود، میگفتیم آخه با این تعریف شما، تعریف ماهوی نیست، ماهیت موضوع رو مشخص نکردیم. بله ساختاری گفتید، خواستید در مسئله نسبت بین موضوع علم با موضوعات مسائل علم یکی از اون نظریه رو قبول کردید. بعضی میگن نسبت کل به اجزا هست، بعضی میگن نسبت کلی به جزئی هست، بعضی میگن نسبت مثلا تباین هست، بعضی میگن نسبت تساوی هست، مثلا این حرف ها. خوب یکی از نظریه رو گفتید اما ماهیت موضوع رو نگفتید، در نسبت نظریه دادید اما در حقیقت موضوع نظر ندادید. ما داریم حقیقت موضوع رو مشخص میکنیم، ما میگیم آقا حقیقت موضوع علم اصول نسق منهجی. طبعا ما یه تعریف ماهوی کردیم از موضوع علم اصول، البته خب معلوم پیش فرض ما این است که مجموعه مناهج یک نسق منسجمی رو پدید میارن که با هم یه دستگاه میشن، یک انسجام و به نحوی هویت واحد پیدا میکنن. با این فرض داریم این تعریف ها ارائه میکنیم. حالا تفصیلش رو به مقدمات مبتنی مبتنی اصلا اونجوری که به عنوان مقدمات قبول داریم و این نظر مبتنی بر این هاست رو هم به اضافه مجموع محتویاتش اینشالله جلسه بعد تمام میکنیم. سلام علیکم.